در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای ابر دل گرفته بی آسمان، بیا باران بی ملاحظه ناگهان. بیا چشمت بلای جان و تو از جان عزیزتر. ای جان فدای چشم تو با قصد جان، بیا مگذار با خبر شود از مقصدت کسی، حتی به سوی میکده وقت از آن بیا. شهرت در این مقام به گمنام بودن است، از من نشان بپرس ولی بی نشان بیا. ایمان خلق و صبر مرا امتحان مکن، ایمان خلق و صبر مرا امتحان مکن. بی آن که دلبری کنی از این و آن، بیا قلب مرا هنوز به یغما نبرده ای. قلب مرا هنوز به یغما نبرده ای، ای راه زن دوباره به این کاروان بیا. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه سمت خدای امروز رو. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید. بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنیم و انشالله در این لحظات و دقایق که همراه شما هستیم و در کنار شما لحظات مفیدی رو با هم سپری بکنیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام انشالله مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام به همه بینندگان و تبریک خدمت همه عزیزان دارم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. من یک سلام ویژه بگم به همه هموطنانمون در استان آذربایجان شرقی، هموطنان خوبمون در شهرهای اهر، هریس، ورزخان، و آرزو میکنیم و دعا میکنیم که انشاءالله خداوند به همشون توفیق بده که بر مشکلاتشون فائق باشن و بگیم که ما به یادشون هستیم و براشون دعا میکنیم. برنامه امروز رو با احترام تقدیم حضور همتون میکنیم. ما بحثمون با حاجی حسینی وعده های الهی به صابران بود. بحث صبر بر گناه به جاهای خوبی رسید، راهکارهای عملی توبه رو هم اونجا بیان کردن. امروز میخوایم در مورد یک مسئله صحبت بکنیم که شاید بعضی از ما کم و بیش باهاش درگیر هستیم و فکر میکنم بحث امروز خیلی راهگشا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
یکی از موارد صبر، صبر بر فقر و تنگدستی هست که ما باید خیلی زودتر از اینها مطرح میکردیم، ولی حالا فرصت امروز رو به این موضوع اختصاص میدیم. ولی قبل از این که وارد به اصل بحث بشیم و ببینیم صبر بر فقر چه پاداشی داره، بسیار مناسب هست که ما اقسام فقر رو یک نگاهی داشته باشیم. در این تقسیمی که من عرض می‌کنم، فقر رو به 4 قسم تقسیم می‌کنیم. ببینیم کدام یک از اینها صبریست که فقریست که باید در برابرش صبر کرد و وعده های الهی به صابران شامل حالش میشه. فقر اول فقر اختیاری هست، یعنی فقری که انسان در اثر کوتاهی های خودش کار و کوشش و تلاش نداشته، تنبلی کرده و زندگی فقیرانه ای امروز داره. این فقر حتما مورد مدح و ستایش نیست،
یعنی خودش باعث فقرش شده.
بله، خودش باعث شده، یعنی نرفته دنبال کار و تلاش و کوشش، این حتما نه پاداشی داره نه مورد مدح و ستایش هست، بلکه بالاتر مورد مذمت هست. من یه سری شواهدی بیارم برای اینکه این فقر از دایره بحث ما ابتدا خارج بشه. در یه روایتی داریم، حدیث بسیار زیبایی هست، من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله، دور باد از رحمت خدا کسی که آب و خاک در اختیار داره، یعنی میتونه یک کار کشاورزی مثلا انجام بده ولی بازم فقیره، این دور باد از رحمت خدا. یعنی حالا یه مثال کار کشاورزی فرض کن، کسی میتونه کار تولیدی انجام بده، کار تجارت انجام بده، اما انجام نمیده، بر اثر تنبلی خودش کوششی نداره و فقیرانه زندگی میکنه.
هر کسی که میتونه کاری بکنه که از این فقر نجات پیدا بکنه نکنه،
حتما باید این رو انجام بده و الا هیچ نه مدح نداره، مذمت ابعده الله، دور باد از رحمت خدا. من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله. شاهد دوم این هست که ما صدها مورد داریم، اگر عزیزان یه جستجویی در دعاها بفرمون، واقعا بی حس این که عرض میکنم، صدها بدون مبالغه عرض میکنم، صدها مورد داریم در دعاها. ائمه علیهم السلام فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من الفقر، خدا من به تو پناه میبرم از فقر. قطعا اینجور فقرها مورد ستایش نیست، مورد مدح نیست. شاهد سوم در قرآن کریم در سوره مبارکه زها، با این آیه بینندگان عزیز آشنا هستن، الم یجد که یتیما فآوا و وجدک عائلا فاغنا، خداوند بر پیامبر منت میگذاری که تو فقیر بودی ما بی نیازت کردیم، خدا غنی کرد تو را. اگر فقر خوب بود منت نمیگذاشتن به خاطر غنی شدن. وجدک عائلا فاغنا. شاهد چهارم این که در آیات فراوانی قرآن دنیا رو اصلا فضل الهی میدانه. من آیاتی رو بخونم که بینندگان بیشتر آشنا هستن. در سوره مبارکه جمعه آیه 10، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، وقتی نماز جمعه تمام شد برید دنبال کسب و کار، وابتغوا من فضل الله، دنیا رو فضل الهی قرآن معرفی میکنه. روایات فراوانی داریم. شاهد پنجم که تشویق به کار و کوشش شده. در یه روایت بسیار لطیف و زیبایی هست، پیامبر خدا فرمودن که ان من الذنوب ذنوبن، بعضی از گناهان گناهانی است که لا یکفرها صلاتون ولا صدقه، هیچ نمازی هیچ صدقه ای جبران نمیکنه اون گناه رو. لا یکفرها. خب سوال کردن یا رسول الله پس چه چیزی جبران اون گناهه؟ فرمود الهموم فی طلب المعیشه، این که انسان هم مقام داشته باشه برای طلب روزی، اصلا کفاره گناه هست. شاهد ششم در یه روایتی هست، امام صادق سلام الله علیه در باقی مشغول کار بودن، یک کسی خدمت حضرت رسید گفت آقا اجازه بدید من این کار رو انجام بدم، شما این زحمت رو نکشید. خیلی تعبیر قشنگیه، فرمودن انی احب ان یتعذر رجل به حر شمس فی طلب المعیشه، من دوست دارم که انسان این گرمای تابش آفتاب، گرمای آفتاب رو اذیت کنه در طلب روزی. یعنی خدا دوست داره انسان کار داشته باشه، تلاش داشته باشه، سختی رو تحمل کنه. شاهد هفتم، یک کسی خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید گفت آقا برای اون دعا کنید خدا روزی من رو زیاد کنه. ادعو الله، دعا بفرمایید خدا روزی من زیاد. حضرت فرمودن لا، اخرج فطلب، برو دنبال کار. دعا یعنی چی؟ دعای جای خود، اطلب، بله برو کار کن، اطلب فت، اخرج فتلو، برو دنبال تلاش کن و روزی تو به دست بیاور. شاهد بعدی اینا باز روایت قشنگی، حضرت فرمود العبادتو سبعون جزء، عبادت اگر به 70 بخش تقسیم بشه 70 بخش داره، افضلها طلب الحلال، افضل برترین بخش عبادت دنبال روزی حلال بودن هست. دو سه تا داستان هم من بگم که این بحث بهتر روشن بشه. در یه داستانی هست که مرحوم کلینی در کافی شریف داره، امام صادق سلام الله علیه سوال کردن از یکی از اصحابشون که فلانی چه میکنه، کسی بود به نام عمرو بن مسلم، گفتن آقا اون دیگه تجارت رو گذاشته کنار و فقط مشغول عبادته، تجارت رو گذاشته کنار و صبح میره نماز و دعا و ثنا و دنبال بندگیه، کسب و کار رو کنار گذاشته. حضرت فرمود ویحه، وای بر اون، اما علم ان تارکت تجارت لا یستجاب له، نمیداند کسی که تجارت رو کنار بگذاره و رها کنه دعاش مستجاب نمیشه، چه عبادتی برای چی رفت دنبال عبادت، تارک التجاره لا یستجاب له.
یعنی او اینجوری احساس میکنه که اگر به عبادت بچسبه در و کار رها بکنه به خدا نزدیکتره،
خدا نزدیکتره در حالی که از فرمونده. باز در یه داستان دیگری هست، اینم که از اصحاب امام صادق سلام الله علیه به محمد ابن مسلم گفت آقا شما این مرتبه که میری خدمت امام، من یه مسئله ای دارم، سوال کن از امام. سوال این است که من مدت هاست که دنبال کار تجارت هستم، خودم هم پولی ندارم، پولا رو از مردم به من به عنوان امانت میدن، من مزاربه میکنم، یه سودی هم برای خودم هست، یه تجارت اینجوری با پول مردم با ودایع مردم، من تجارت مزاربه ای دارم، ولی تصمیم گرفتم دیگه این پولا رو به مردم برگردانم، رها کنم، بس دیگه به همین مقدار. حضرت خیلی ببینید تعبیرات کنار هم گذاشته بشه، حضرت فرمود ایبدا نفسه بالحرب، میخواد خودش رو از بین ببره، میخواد با خودش بجنگه، چرا کارو کنار بگذاره؟ ایبدا نفسه بالحرب، قصد هلاک و نابودی خودش رو داره، از در جنگ با خودش. باز در داستان دیگری هست، معل بن خنیس از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست، میگه من یه کمی صبح مثلا با تأخیر میرفتم بازار، اول وقت نرفتم، صبح اول وقت حضرت منو دیدن، فرمودن اقد علی الذکر، یعنی صبح زود سوی بازار، نفرمود الی سوقک الی عزک، صبح زود سراغ عزتت برو. باز در داستان دیگری هست، امام صادق سلام الله علیه جایی که از اصحابشون شدن، فلانی رو مثلا نمیبینیم کجاست، امسال چرا حج مشرف نشده، ما حبسه عن الحج، چرا مکه نرفته، گفتن آقا ترکت تجارت، دیگه مدت هاست که تجارت رو کنار گذاشته، پولی هم نداره که به حج بره، دیگه زندگی خیلی محدودی داره. حضرت فرمود لا تدعوا التجاره، تجارت رو کنار نگذارید، تموتو، نمیرید با کنار. این تعبیر در من لایحضر الفقیه شیخ صدوق هست. موارد فراوانی داریم که ائمه نهی میکردن، نه حتما، ولو کسی نیازی هم نداشته باشه حتما دنبال کسب و تجارت باش. باز یه تعبیر دیگری که در قرآن موارد فراوانی هست، اگر عزیزان خودشون نگاه کنن 11 مورده، من یکی دو موردشو فقط میخوام عرض کنم که این بحث زودتر به نتیجه برسه. یکی در سوره بقره آیه 215، یکی سوره بقره آیه 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. قرآن اصلا از مال موارد فرش کم 11 مورد، قرآن بجونی که بگه مال میگه خیر، کتب علیکم بر شما نوشته شده که باید انسان ها وصیت داشته باشن، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، نمیگه ان ترک مالا، کیا باید وصیت کنن؟ کسی که مالی ازش به جا میمانه. قرآن به جایی که بگه ان ترک مالا میگه ان ترک خیرا. یسالونک مادا ينفقون، صدو سوره بقره اون 180 215، یسالونک مادا ينفقون، سوال میکنن ما چی انفاق کنیم. قرآن میفرماید قل ما انفقتم من خیر، نمیگه من مال، یعنی اصلا به جای مال 11 مورد در قرآن به جای مال تعبیر خیر. موارد فراوانی داریم، اصلا فقر مذمت شده، الفقر، من نمونه ها رو میگم بینندگان حتما مراجعه کنن، کلمات قصار نهج البلاغه کلمه 163،
اونجا مذمت این بیکاری هم یا عدم تلاش هم به خاطر نتیجهش که فقره دیگه،
به فقر کشیده میشه. کلمات قصار کلمه 163، ببین از این زیباتر دیگه میشه گفت؟ الفقر الموت الاکبر، مرگ بزرگه الفقر. در کلمات قصار 319، امیر مؤمنان به فرزندشون فرمودن یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، من میترسم وقت فقیر نشی، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. عرض کردیم صدها نمونه اعوذ بالله من الفقر، پناه به خدا بردن. در روایت دیگری باز از پیامبر خدا هست کاد الفقر ان یکون کفر، این حدیث معروفی است و در تمام مصادر حدیثی ما آمده، کاد الفقر ان یکون کفر، فقر ممکنه انسان رو به کفر بکشونه.
همین که ما میگیم که فقر از یک در بیاد، ایمان از اون در میره.
اصل جهتش هم روشنه ها، شاید سوال بشه که چرا ان یکون کفر. میدونید فقر ممکنه هم انحرافات اعتقادی در انسان ایجاد بکنه، هم انحرافات اخلاقی. اعتقادی، حالا کفر که میگیم الزاما نباید حتما کفر اعتقادی باشه، کفر عملی، همین که انسان ناسپاسی داشته
خدا
باشه،
دورت بکنه
از خدا، دور بشه، بگه خدا این چه زندگیه، چه عدالتی که شما داری، میگن تو عادل، این نارضایتی ها به کفر عملی کشیده بشه. یا اگر ایمانش رو نتونه حفظ بکنه در بحث انحرافات اخلاقی، دست به سرقت بزنه، دنبال رشوه بره، دنبال کارهای مال حرام، کسب حرام بره، همینا به خاطر فقره. پس بنابراین فقر به عنوان یک اصل اگر ما بخوایم بهش نگاه بکنیم، فقری که در اثر تنبلی هست، این حتما دوستان با ما میمانن تا این سه قسم دیگر فقر رو بگیم و نتیجه معلوم بشه. اگر در اثر تنبلی و بیکاری و کنار گذاشتن کوشش و تلاش هست، نه قطعا این فقر مورد مذمت و هیچ مدهی نشده، هیچ اجری نداره، هیچ پاداشی نداره،
خودمون باعث شدیم،
خودمون ایجاد کردیم، خوب. این قطعا روشن. فقر دوم، فقر در اثر نداشتن برنامه و تدبیر هست. یک کسی هست، نه ثروتی هم داشته، درست برنامه ریزی نکرده، تدبیر نداشته، به فقر کشیده، اسراف کرده یا حیف و میل کرده ثروتی که داشته. آیا این که به فقر کشیده شده داشته در اثر بی برنامگی، این مدح و ستایش داره؟ اینم قطعا نداره. یه تعبیر باز زیبایی از نبی مکرم اسلام هست، حضرت فرمود انی ما اخاف علیکم الفقر، من نگران فقر شما نیستم. نگران فقر نیستم، به هر ترتیب تو قسم چهارم خواهیم گفت گاهی فقر پیش میاد بدون اینکه ما مقصر باشیم. فرمود من نگران فقر نیستم، ولکن اخاف علیکم سوء التدبیر، من نگران برنامه ریزی های غلط هستم. یعنی کسی گرفتار فقر شده نه به خاطر اینکه حالا پیشامدیه، آره، نه، اگر برنامه‌ریزی‌های خودش غلط بود،
به خاطر تنبلی نیست، به خاطر پیشامدم نیست،
خودش سوء تدبیر. اینم باز قطعا مورد ستایش است، اینم مذمت شده. باز در کلامی از امیر مؤمنان داریم، سوء تدبیر مفتاح الفقر، کلید فقر برنامه‌ریزی‌های غلط هست. البته حالا می‌دونید این برنامه‌ریزی غلط که میگیم گاهی به افراد برمیگرده، گاهی به دولت‌ها، به حکومت‌ها برمیگرده. یعنی گاهی من خودم تو زندگی شخصیم برنامه ریزی غلطی دارم، درست برنامه ریزی نکردم. فرض کنید من اینکه میدونم مثلا میگم حقوقم 500,000 تومان 700,000 تومان هست، باید اینو تو یک ماه باهاش زندگی بکنم، روز اول، دوم، سوم، هفته اول یه جوری هزینه کنم که سه هفته بعد گرفتار تنگ دستی و فقر. این برنامه ریزی غلطه، نمیتونه سه هفته بعد بگی من فقیرم و خدا به خاطر فقر من به من پاداشی بده. این از اون فقرهایی است که وقت شخصیه و خاص، نه حکومت ها دور اونا باید برنامه‌ریزی‌ها رو یه جوری انجام بدن که جامعه گرفتار فقر نشه. من اگر بخوام مثال بزنم، الان شما هم یاد کردید، من هم یاد کنم از عزیزان زلزله زده ما. خب ببین الان اینا اگه دیده باشید، این خانه هایی که تخریب شده، بسیاری از خانه هایی بوده که تقریبا ساخت و ساز خوبی نبود. خب اگه یه جامعه، حکومت، یه دولت بتونه این مشکلات رو برطرف، یعنی هزینه ها به این طرف بره که مردم گرفتار این مشکلات و مصیبت ها و فقر و این قطعا مقدمه برای یه سری هزینه های دیگری که من این وقتی گفتم، فرض کنین که ما یکی دو سال پیش چقدر هزینه کردیم، میلیون ها، ده ها، صد ها، آمار مشخص نشد، نگفتن آمار رو آخرش، که مثلا فرض کنید ما نوروز رو ثبت ملی کردیم، چند نفر در چند کشور نشستیم، رؤسای جمهور چند کشور رو جمع کردیم، آقا نوروز ثبته. من اصلا کاری به این بحث ندارم، اما ببین جامعه‌ای که به خاطر یک ساختمان متزلزل، یک ساختمانی که امکانات خوبی نداره، گرفتار این مصیبت میشه، این سوء تدبیره که ما تو این مشکلات رو برطرف نکردیم بریم سراغ یک هزینه‌های غیر ضروری. پس اگر فقر، گرفتاری‌ها به خاطر برنامه‌ریزی‌های غلط ما یا هر کسی باشه، اینم باز نمیشه بگیم مدحو مرد شدی یا اجر و پاداشی داره.
اینو برای این مصیبت صبر میکنه، اینو پاداش
اون حتما باید صبر، ولی نه اون که حتما باید صبر میکنه و اجر و پاداش داره، اما این کسانی که میتونستن این حادثه اصلا پیش نیاد. ما در بحث صبر بر بیماری، صبر بر عرض کنم از دست دادن عزیزان، اونجا من نظرتون باشه اشاره کردیم، حتما ما باید اگر مصیبت رسید باید صبر کنیم، ولی خیلی از مصیبت ها رو میشه جلوش گرفت. الان شما شنیدید این روزا تو این دو سه روز تعطیلی گفتن مثلا 150 نفر در سوانه جان خودشون، خب قطعا بازماندگانشون باید صبر کنن، اجر و پاداش، ولی میشه بگیم
میشه جلوش رو گرفت،
میشه خیلی از این حوادث رو از پس. اینم قسم دوم. قسم سوم فقر تحمیلی هست. فقر تحمیلی یعنی چی؟ یعنی فقری که من هیچ نقشی درش نداشتم، دشمن بر من تحمیل کرده. من دو سه تا مثال بزنم. زمان پیامبر، خب میده اون هفته یه اشاره‌ای داشتیم، زمان پیامبر گرامی اسلام، عده‌ای از مسلمان‌ها می‌خواستن از مکه هجرت کنن به مدینه. اینا اجازه نمی‌دادن بهشون که زندگی و مال و اموالشون ببرن مدینه. مشتکین مکه اجازه نمی‌دادن، نه اجازه معامله بهشون می‌دادن، نه اجازه میدن چیزی همراهشون ببرن. خب دستور آمد که بدون وسیله بیایید در مدینه. نیاز بود به حضور این مسلمان‌ها. اون آیه رو اون هفته بحثش رو داشتیم، الله یرزقها و ایاکم، نگران نباشید، بیاید خدا رزاق. خب اینا آمدن مدینه، شدن اصحاب صفه 400 نفر. این آیه در شأن اصحاب صفه نازل شد که للذین اخسروا للفقراء الذین اخسروا فی سبیل الله، در محاصره قرار گرفتن، محاصره شدن برای خدا، فقیر شدن، داشتن همه چیز به خاطر خدا، فقر تحمیلی. این چرا؟ این اجر و پاداش داره. یعنی کسی از همه زندگیش گذشته فقط و فقط به خاطر خدا. فقط سه سالی که مسلمان در شعب ابی طالب زندگی میکرد، اینا وضع مالیشون خوب بود،
محاصره اقتصادی،
اما تو محاصره بودن، هیچ امکاناتی نداشتن. در روایات فراوانی داریم یاران امیر مؤمنان یا کلن در طول تاریخ پیروان اهل بیت علیهم السلام، اینا گاهی در سختی های عجیبی بودن. یعنی دشمنان دوران بنی امیه بود، بنی عباس بود، اینا رو میگرفتن، زندان میکردن، تمام اموالشون رو مصادره میکردن. جالب، امیرالمومنین کسی اومد به حضرت، آقا من شما رو دوست دارم، خیلی تعبیر قشنگی در نهج البلاغه هست، به امیرالمومنین گفت آقا من شما رو دوست دارم، اینو خود بکن، من از دوستان خالص شما خیلی اظهار ارادت کرد، تا خیلی از شدید بود اظهار ارادتش. حضرت فرمود که اگر اینجوری هست، فمن احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلباب، اگه دوست دار ما اهل بیتی پس آماده باش، فقر رو به عنوان یه پوشش برای خودت نگه دار، ممکنه گرفتار بشی. یعنی کسی که به ما علاقه داره، دوران بنی امیه است، بنی عباسه، ممکنه دستگیرش کنن، زن تمام اموالش رو مصادره. این فقرای تحمیلیه، اینا قطعا اجر و پاداش. یعنی کسی به خاطر دینش، به خاطر آرمانهاش، به خاطر اهداف مقدسی که داشته. البته من همینجا یادآوری کنم، اگر میتواند همین کسی که در این تنگنا قرار گرفته، اگه میتونه فریاد بزنه حتما باید فریاد، اگه میتونه از حقش دفاع کنه حتما باید دفاع. و این کارو میکردن مسلمانها در داستان حضور اصحاب در مدینه. لابد شنیده اید پیامبر خدا خبر شدن که یک موکب تجاری کفار قریش داره میره مکه، از مسیر مدینه، این مسیر در دسترس هم، حضرت فرمودن برید مصادره کنید، برید بگیرید. اینا تمام اموال مسلمان ها رو در مکه مصادره کرد، تمام اموال رو گرفته بودن، 400 نفر دست خالی اومدن مدینه. تا خبردار شدن و فهمیدن یه مال و تجاری داره از کفار قریش، فرمودن برید بگیرید. پس اگر میتونه باید دفاع کنه از حقش. این که میخوایم این عرض کنم که وقت حرف توجیهی نشه، کسی بگه آقا پس اسلام میگه صبر کنید، فقر تحمیلی داریم، اگه دشمن بر شما خواست دیگه سکوت بکنید، قطعا اینجوری نیست.
حالا از اون فشاری که ما بر اثر مثلا حالای تحریمایی که وجود داره داریم تحمل میگیم، فقر تحمیلی،
این قطعا از همون تحمیلی است که خداوند اجر و پاداش مرز کردم، سختی ها و گرفتاری ها زیادی هست. ولی اونی که من نکته ای که میخوام عرض کنم، ببینید بعضی از مفاهیم دینی هست، قبلا هم اشاره کردیم، گاهی مورد سوء استفاده قرار میگیره. یعنی میگن اینا مفاهیم تخدیریه، دین رو آورده برای اینکه پیروان خودش رو آرام بکنه، آقا ساکت بشید، هیچی نگید، دشمن خواسته با شما. اینجوری نیست. من یه نمونه عرض کنم، چندی پیش سفیر ایران در افریقای جنوبی یه آماری میداد، خیلی نگران، واقعا آدم قصه میخوره برای این آمارها. ایشون میگفت، خیلی آمار دقیقی داشت، میگفت 40% معادن طلای جهان در افریقای جنوبیه. 40% معادن طلای جهان
در افریقا است.
فقط با چقدر جمعیت؟ با 59 میلیون جمعیت. 40% معادن طلای جهان در اونجاست. ولی ایشون میگفتن الان آماری که هست، تمام این ثروت‌ها دست یک عده فقط از سیاه‌پوستان و یه عده کمی از رنگین پوستان هست. 85% ثروت دست اینهاست. خب اینا میتونه اینا دین سفارش بکنه، اسلام به اونا سفارش بکنه که آقا صبر بکنید، فقر تحمیلیه. قطعا اتفاقا ایشون میگفتن جالب، الان اونجا وقتی کسی میاد حرف دین رو میزنه، حرف اسلام رو میزنه که نه اسلام میگه حتما باید قیام کنید، حقتون رو بگیرید، خیلی مؤثره در جذب اینها به اسلام، در برابر بعضی از حرفایی که میان میگن آقا صبر بکنید، اب نداره، حکومت قدرت شما فقر. پس فقر تحمیلی در جایی است که ما نتونیم از حقمون دفاع بکنیم. اما چهارم که بحث اصلی ما هست، پس فقر اول شد، اون فقری که انسان در اثر کوتاهی خودش تنبلی کرده کوتاهی کرده، نه این معنی نشده. دوم
سوء تدبیر،
فقری که در اثر سوء تدبیر و برنامه‌ریزی‌های غلط، اینم متاسف سنا نداره. اما سوم فقر تحمیلی از سوی دشمن، اگر نتوانست از حقش دفاع کنه چاره ای نبود، مثل نمونه هایی که عرض کردیم، این حتما اجر و پاداش داشت. ولی اون که محور بحث ما بیشتر هست، فقر نوع چهارم، فقر غیر اختیاری. یعنی چی؟ یعنی من کار کردم، تلاش کردم، کوشش خودم رو انجام دادم، از حق خودم دفاع کردم، اما شرایطم خوب پیش نمیره. حالا خیلی الان هستن میگن آقا ما دست به هر کاری میزنیم درست نمیشه، واقعا تلاش کرده،
خیلی هم تلاش میکنم، واقعا
تلاششو کرده، هیچ کوتاهی در این کار نکرده. این اسم فقر، ما قسم چهارم اسمش میذاریم فقر غیر اختیاری، یا بگیم فقر امتحانی. واقعا ممکنه امتحان الهی باشه. در قرآن کریم این آیه رو حتما آشنا هستن، ولنبلونکم بشیئن، سوره مبارکه بقره آیه 155، ولنبلونکم، این صریح قرآن،
امتحانه
بشیئن من الخوف والجوع و نقص من الانوال والانفس
بستمر.
یعنی اگر کسی کوتاهی نکرد، تلاشش رو انجام داده، ولی در این حال باز میبینه مصلحتش ظاهرا غیر از این نیست. در روایت هم هست و من الناس من لا یصلحه، بعضیا مصلحتشون در همین حده، شاید بیش از این مصلحتشون، یا حداقل در یه مقطعی از زندگیشون مصلحتشون این باشه، یا در به اصطلاح نمونه های زیادی اگر بخوایم عرض بکنیم، واقعا در طول تاریخ این بخش فراوان هست. یعنی زیاد بودن مؤمنین، علما، اگه شما نگاه کرده باشین که بینندگان حتما، زندگی علما خیلی وقتا بوده، اینا هیچ کوتاهی نکردن. من یه جمله یادم هست خیلی قشنگی از مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه. خب این مرد بزرگ تلاش میکرده، کار اهل این نبوده که تو خان، ولی میگن هم عیالوار بوده ایشون، ظاهرا 11 تا اولاد داشته و هم فقیران زندگی میکرده. این جمله معروفی که ایشون میفرموده، امتحان من در دنیا به فقره، آزمون من به فقره، یعنی هر کاری هم بکنم فایده نداره، میدونم امتحانم به فقره.
خب بعضی اونجا خودشون میخواستن که اینجوری زندگی
بکنن. حالا اون عرض میکنیم اون فقر است که انسان خودش انتخاب میکنه، دوست داره زاهدانه زندگی بکنه،
دوست داره ساده زیستی، ساده زیستی رو
اونو میگیم، اون در به ساده زیستی بسیار خوب. اما گاهی هست نه، به هر دری زده نمیشه و منن ناسمن، واقعا مصلحتش غیر از این نیست. عرض کردم آزمونش به اینه، این تعبیر از ایشون بود که میفرمودن آزمون من در دنیا به فقره. این نمونهاش فراوان هست. عرض کردم در تاریخ من میخوندم در همین کتاب مرحومات الله عظمای حائری، داستانهایی که از استادش مؤسس حوزه علمی قم آیت الله العظمای حائری نقل کردن، نوشتن ایشون در یه شرایط سختی زندگی میکرده و حوزه علمی هم در همین شرایط سخت و با فقر و تنگدستی اداره میکرده. مسئول شهریه ایشون مرحوم آیت الله بافقی بوده، شیخ محمد تقی بافقی، که مرد مجاهد و مرد فوق العاده ای بوده رضوان الله علیه. داستان مجاهدتش، امر به معروف نهی از منکرش در برابر رضا شاه معروفه. تو صحن حضرت معصوم سلام الله علیه ایستاد در برابر رضا شاه و مورد ضرب و شتم ایشون قرار گرفت، به زندان افتاد. عالم بزرگواری بوده. ایشون نمیشه مکرر میشده، اول ماه می آمده این بزرگوار که مسئول شهریه بوده خدمت مؤسس حوزه علمی قم، گفتن آقا بسم الله روز اول ماه شهریه طلبه ها رو بدین ما ببریم بین طلبه ها تقسیم بکنیم. مرحوم شیخ می فرموده است که الان سرمایه ای جز توکل نداره. روز اول مثل که شما فرض کنین اول ماه دولت میخواد به کارمندانش حقوق بده، بگه هیچی ندارم، سرمایه ای جز توکل ندارم، دستم خالیه خالیه. البته اینم جالبه در پایانشون داره که مرحوم آیت الله بافقی وقتی این جمله رو از مؤسس حوزه میشنیده، سرش رو زیر میانداخته، مستقیم میرفته مسجد جمکران. مرحوم آیت الله آرائی که نوشتن، من نمیدونم چی میگفته که برمیگشته دست پر برمیگشته، چه میگفته، ولی به هر ترتیب واقعا در طول زندگی بسیاری از مؤمنین، بسیاری از اصحاب، بسیاری از علما این زندگی فقیرانه به صورت حالا عرض کردم بگیم اسمش اختیاری، امتحانی، مصلحتی هستش. ولی اونی که مهمه در اینجا، من به دو تا سوال حتما جواب بدم که این بحث ناقص نشه و حتما بینندگان این سوال رو عنایت کنن. سوال اول این است که حالا کدوم برتره، کدوم افضله؟ آیا اگر من فقیری هستم که صابرم، خودم کوتاهی نکردم، عوامل پیش اومد، همین قسم چهارمه، فقر امتحانیه، فقری است که خدا برای من انتخاب کرده، فقر اختیاری نیست، درست؟ حالا سوال، آیا من فقیر صابر اگر صبر کنم فضیلت مال من هست یا نه اون ثروتمندی که اونم به وظیفش عمل میکنه شاکر نعمت خدایی هست. شاکره. آیا فقیر صابر اجرش بیشتره یا غنی شاکر؟ البته من عرض کنم همینجا این بحث بسیار مهمی برام علامه مجلسی رضوان الله علیه مفصل در جلد 69 بهار حدود 60-70 صفحه به این موضوع اختصاص داده. سوال مهمیه، ما باید جوابشو بالاخره بدونیم. کدوم افضله؟ کدوم
فرقش این قسم چهارم دیگه؟
قسم چهارم یعنی کوتاهی نکرد، سوء تدبیر نداشتیم، واقعا همه تلاش‌ها رو انجام داده، خدا براش اینجوری مقدر کرد.
اگر صابر
امتحانش به اینه، آیا فقیر صابر، حالا فرض کنید، حالا برای اینکه مثالش بهتر روشن بشه، آقای شریعتی فرض کنیم غنی شاکر و ما فقیر صابر، البته این مثال حقیقی نیست، چون آقای شریعتی حداقل اینکه ما خبر داریم اجاره نشینم نمیشه بله، حالا بینندگان بدونن که فکر نکنن خیلی خبری هست. حالا مثال میزنیم، بنده فقیر صابر، شما غنی ثروتمند شاکر، آیا پاداش من میشتری یا پاداشش؟
من فکر میکنم اونجا فقیر صابر پاداشش
پاداش میشتری. پاداش خوش ما چقدر ایثار داریم که پاداش درست همینطوره. ببینید غنی صابر در یک فقیر صابر، منی که فقیر صابرم در یک امتحان دائمی هستم، یعنی با فقر باید کنار بیام،
تا شاید یک امتحان خیلی بزرگ
ولی در این حال غنی شما هم که ثروتمند شاکر، شما هم در امتحان هستید، یعنی تو نیست که شما در امتحان نباشید. ببینید خیلی تصور میکنن که خب پس اینا هم ثروت خوبی دارن، هم مال دارن، هم هیچ امتحانی هم ندارن. نه اینطور، امتحانی که یک ثروتمند داره اون کمتر از امتحان فقیر نیست. اون در راه تهیه مالش چقدر امتحان داره، حلال تهیه کردنش، هزینه چجوری باید هزینه، اینا امتحان سنگینیه. ولی حالا در این حال فرض کردیم شما ثروتمند شاکر، اون چی که باید به وظیفه عمل کنی عمل کردی، منم فقیر صابر، قطعا فقیر صابر به طور قلبه، به طور قالب باید گفت فقیر. این کلامی است که علامه مجلسی رضوان الله علیه بعد از بحث‌های مفصل می‌فرماید قطعاً فقیری که صبر می‌کنه بر فقرش اجر و پاداشش بیشتر است. ولی در این حال ایشون تذکر خوبی دادن، فرمودن نمیشه به طور قالب گفت، این قالب همینطوره، ولی ما 100% ایشون فرمود قالب نمیشه گفت 100%
به خاطر مراتب صبر و شکر.
نه ممکنه موارد مختلف باشه. ببینید فرض کنید مثلا اگر یک ثروتمند شاکری، حالا من سوال بکنم بینندگان قضاوت کنم، این مثال مال منه، مال مرحوم علامه مجلسی نیست، مثال میزنیم، اگر یه ثروتمندی است که با هزاران زحمت از حلال تهیه کرده و در حلال هزینه میکنه، ده ها مدرسه ساخته، مسجد ساخته، بیمارستان ساخته، ایتام رو تحت پوشش قرار، انواع اقسام کارهای خیر، این دو تا هنر کرده، اولا در تهیه این مال تلاش کرده، ثانیا اینکه تونسته بگذره ایثار کنه گذشتش، اینجا نمیشه بگیم اون ثروتمندی که این همه خدمت کرده بر من فقیری که فقط صبر کردم بر فقرم، نداشتم و صبر کردم، میشه بگیم اون با اون همه خدمات، با ده ها مدرسه و مسجد و تلاشی گذشتن از اینا آسان نیست،
اینجا دیگه قطعاً نمیشه،
اینجا نمیشه گفت. بله، ولی به طور غالب کلام علامه این رضوان الله علیه به طور غالب قطعاً فقیری که صبر بکنه اجر و پاداشش بیشتره. این یه نکته. یه سوال دوم میرم من اضافه کنم و اون است که حالا سوال میکنن، حتما به ذهن بینندگان خوب میاد، این حدیث شاید فراوان شنیده باشن که پیامبر خدا فرمود الفقر و فخری، پس این چیه؟ فقر فخر منه، افتخار من بهی افتخر و علا سایر لن، من افتخار میکنم بر همه پیامبران به فقرم، شما گفتید که نه فقر به عنوان یک اعوذ بالله من الفقر باید پناه بود،
همیشه ممدوحی،
پس چرا حضرت فرمودن؟ این هم باز علما و محدثین ما جواب دادن، معمولا تو کتاب ها مطرح هست، فرمودن این فقر یا فقر الالله، سوره مبارکه فاطر آیه 15، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، الفقر و فخر، این فقر الالله، نیاز به خدا، فقیر در خانه خدا بودن، یا این معنا هست، یا همین که شما اشاره کردید ساده زیستی، کسی داره نمیخواد
دوست داشتن اینجوری
دوست داره با قناعت زندگی کنه که شبیه زندگی فقیران است، ساده زیستی و قناعت، و میتونه ناظر به همون فقر تحمیلی هم باشه، اون فقر تحمیلی هم گفتیم اجر و پاداش داره، مسلمان‌ها در گرفتاری ها بودن، همون که گفتیم 3 سال در شیعه به ابی طالب در محاصره بودن، مسلمانایی که از مکه آمدن هجرت کردن به من، اینم فقره،
یعنی به خاطر خدا، به خاطر اون فشارهایی،
اینم افتخاره، اینم الفقر و فخر. بله، اما قطعا اگر کسی تصور بکنه من به دست خودم در اثر کوتاهی ها، در اثر تنبلی دنبال کار و تلاش نرفتم دنبال کار و تلاش، یا در اثر برنامه‌ریزی های غلط، ممکنه پیامبر باز بگه الفقر و فخری، افتخار میکنم، فقر افتخار منه که کسی بگیره بخوابه، هیچ کاری نکنه، هیچ تلاشی نداره، با اون همه نمونه هایی که گفتیم ائمه سفارش کردن به کار، به تلاش، قرآن از مال دنیا به عنوان خیر. پس بنابراین در این 4 قسم قسم سوم و چهارم فقر تحمیلی، دشمن بر ما تحمیل کرده و نمیتونیم از خودمون دفاع بکنیم، یا نه فقری که امتحان منه، فقری که مصلحت منه، فقری که غیر اختیاری با تلاش خودم ولی در این حال فقیران زندگی میکنم، این قطعا مدح شده. تازه ما وارد اون بحث اصلیمون باید بشیم که انشالله اگر فرصتی شد دیگه در این جلسه که نمیشه، من تقاضا دارم بینندگان حتما پیگیری کنن، دو سه مسئله مهم رو بخوایم بگیم. این قسم چهارم فقر، فقر امتحانی، بله اینا هم پاداش دارن. اولا
پاداش در صورت صبر،
در صورت صبر نکته ایست که شما جلوتر فرمودید، اتفاقا در روایات تاکید شده فقر خودش پاداش نداره. این که من فقیرم پاداشین، مگر اینکه فقر در برابر فقرم صبر کنم، امتحانمو درست پس بدم.
اون امتحان،
اون امتحانی که اش داره، ولی کسی نمیتونه بگه ما 50 سال فقیر، 50 سال مزنه. اگر فقیر بود و حالا میگیم یه عبارت زیبایی از مرحوم نراقی هست در جامعه سعادت، وظایف فقرا چیه؟ اگر به این وظایف عمل کردن، قطعا بحث دوم صبر و اجر و پاداششون هست. بحث سوم وظایف دیگران نسبت به فقرا چی هست؟ این بحث هاییست که به نظرم بحث های مفید و کلیدی و روشن میکنه این بحث رو به طور کامل. البته یه جمله دیگه هم، حالا چون اگر اضافه یه جمله دیگه اضافه کنم، با اونی که این چهار تا فقر، فقرهای مادی بود، ما یه فقر دیگه هم داریم که اون تو بحث ما نمیاد، ولی حالا بحث به اینجا رسید اشاره کنم، فقر معنوی. چون اونایی که تو این دنیا، حالا چه ثروتمند چه فقیر، اونجا کسی فقیر نباشه، سر فقر معنوی که هم مال دنیاست هم مال قیامت. یه جمله بسیار لطیفی از امیر مؤمنان سلام الله علیه، تقاضا میکنم حتما از اون ببینن، زیرنویسم بشه که دوستان مراجعه کنن، در نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 452،
کلمات قصار 452.
خیلی لطیف حضرت فرمود الغنا والفقر بعد الارض علی الله. اینجا معلوم نمیشه کی غنیه کی فقیره،
اونجا مشخص
بعد الارض علی
دست کی پره دست کی خالی.
خیلی اینجا دستش از مادی خالی بوده، اونجا ثروتمندترین انسان قیامت هست. این مهمه، خیلی اینجا ثروتمندترین انسان روی زمین بودن، چون به وظیفه عمل نکرده فقیرترین انسان هاست. این جمله حتما در خاطرمون بمانه، این به نظرم خیلی آرام بخشه، چه ثروتمند چه فقیر یادش باشه. جمله کوتاه میشه در خاطره ها سپرد، الغنا والفقر بعد الارض علی الله. اینجا غنی معلوم نمیشه، اینجا هم فقیر. من گاهی میامدن خدمت ائمه، قصه هایی هست، میامدن گفتن آقا ما فقیریم، امام صادق کسی با من فقیرم شکایت کرد، حضرت فرمو شما فقیر نیستیم، گوه آقا به خدا فقیرم، از ما فقیر نیست، اصرار که من فقیرم، امام اصرار به اینکه تو فقیر نیستی، این ناراحت شد، گوه حالا فقرم هیچ، امامم قبول نداره که من فقیرم. بعد حضرت فرمودن من سوال میکنم، آیا حاضری 100 دینار بگیری اعلام براءت کنی از ما، بگی من با اهل بیت نیستم، اصلا جدا بشی از ما، 100 دینار بهت گفت نه آقا حرفا چی؟ فرمودن 200 تا 1000 تا، حضرت بردن مبلغو بالا 10000، گفت نه آقا قسم میخورد که به خدا قسم 100000 دینار ای بالا نبرید، هر مبلغی بگید من حاضر نیستم از شما جدا بشم. فرمود کسی که این سرمایه رو داره چرا میگه من فقیرم؟ پس فقر همه این بحثا جای خودش، ان شاء الله اونجا کسی فقیر نباشه، چه در دنیا فقیر چه غنی. الغنا والفقر بعد الارض علی الله.
خیلی غنا یا فقر واقعا فرقی نمیکنه، همه ما هر لحظه در معرض امتحان الهی هستیم، خدا کنه که از این امتحان سربلند بیرون بیام. این نکته آخری که آقای حسین اشاره کردن خیلی نکته لطیفی بود، واقعا چطور میشه گفت فقیریم در حالی که سرمایه همه ما خب به اهل بیت علیهم السلام است. ان شاء الله همیشه محب اهل بیت باشید و در سمت خدا. به قروزانمون میرسیم، امروز صفحه 62 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 92 تا 100 سوره مبارکه آل عمران، به جزء چهارم قرآن رسیدیم. الحمدلله باز میکردیم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش زندگیتون انشاءالله منوره به نور و قرآن باشه این بحث انشاءالله هفته آینده ادامه خواهد داشت من از همین الان دعوت میکنم که هفته آینده بیننده برنامه ما و بحثمون با حاجی حسینی باشید چون ظرافت‌هایی داره که ناگزیر انشاءالله هفته آینده خدمت دوستان باشیم خب خیلی فرصت نداریم ما خدمت
بله من نکته قرآنی حالا جالبه که این نکته قرآنی هم در ارتباط با بحث ما هست
خیلی.
همین آیه اولا تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون ما گفتیم یه سری وظایف دیگران دارن نسبت به فقیر فقیر باید صبر بکنه امتحانش هست همه جای خودش اما دیگران چی؟ آیه نازل شد نه تنها باید آیات از آیات قبلش رجوع به انفاق هست نه تنها باید انفاق کرد نه بالاتر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وقتی میتونی بگی من کار نیک انجام دادم کار خوب انجام دادم انتظار بهشت و رضوان الهی داشته باشی مما تحبون انفاق کنی از اون که دوست داری ذیل این آیه دوستان حتما ملاحظه بفهم بنا شد که تفسیر رو هم دوستان ببینن سه چهار تا داستان آمده وقتی این آیه نازل شد یه نمونش ابو طلحه ان تأثیر آیات قرآن ابو طلحه انصاری آمد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله من یه نخلستانی دارم در مدینه خیلی پیش من عزیزه مما تحبون من اینه خیلی اینو دوستش دارم نخلستان بسیار مصفا و زیبایی بود اینو میخوام بدم در راه خدا حضرت فرمودن بخن بخن بارک مبارک ما ذالک مال رابح این مالی است که سودش میمونه برای انسان او خب پس در اختیار شما حضرت نپذیرفتن فرمودن که اجعلها فی فقراء اهلک اگه در خیشاوندان نیازمندی هست به اونا بده نمیخواد به من بدی من به کی بدم من به بیگانه ها میخوام بدم فقیر بیگانه تو به فقیر نزدیکان و خیشاوندانت باز داستان دیگری هست که وقتی این آیه نازل شد زید بن حارثه یک مرکب خیلی مورد علاقهش بود مرکبم یه اسبی بود که استثنایی بود گویا رسول الله من از این اسب چیزی پیش من محبوب تر اینو میخوام بدم در راه خدا حضرت پذیرفتن باز داستان دیگری هست. ابوذر غفاری مهمان براش آمد، گفت من یه کمی خودم گرفتارم، اگه زحمتتون نیست خودتون برید، من چند تا شتر اونجا دارم، یکیشو بردارید قربانی کنید، پذیرایی کنید. اینا رفتن یه شتر مثلا ضعیف و لاغری رو برداشتن. ابوذر گفت چرا این کارو کردید؟ گفتن ملاحظه حال شما. فرمود نه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، تو اونی که میمونه. ببینید من حال سخنم اینه، اگر سفارش دین، حرف آخرم رو انشالله بیشتر عنایت کنن، اگر سفارش دین اینه حتی در انفاق شما مما تحبون انفاق، اونی که دوست داری انفاق بکن تا برسی به پاداش الهی، در ارتباط با کمک زندگی خودمون چطور؟ یه آقای تو خانه داره زندگی میکنه، من نگران هستم وقتی این بحثایی که امروز ما گفتیم، ولی تکمیلش رو میگیم هفته دیگه، ولی یه کسی نگه آقا پس دیدی که آقا چی گفتن؟ دیدی که بحث امروز فقر و صبر بر فقر و پاداش الهی، کمتر خرج بکنید، هزینه ها رو یه مردی تو خانه جمع کنه، بگه صبر کنید، هر چی صبر کنید. مگه نشه آیت الله قاضی فرموده آزمون من به فقره؟ شما آزمونتون به فقره،
شما اهل قناعت باشید، صبور باشید.
واقعا اینطور نیست، کسی از این سخن نمیتونه. دولت ها حکومت ها بگن آقا بسم الله، دیدید که همه دین سخن از صبر بر فقره، پس ما هر چی سخت گرفتیم مشکل. نه نه، ما نسبت به دیگران باید توسعه بدیم. اگه او خواست زندگی قناعتی رو انتخاب خودش زاهدانه، پیامبر گفتیم
ما نباید سخت بگیریم،
ما قطعا نباید سخت. این بی انصافی است کسی در محیط خانه نسبت به زیر دستان خودش، مخصوصا من تأکید میکنم الان هست شکایت ها، بالاخره ما گوشه و کنار تو پیام ها در حضور و حضوران کسانی که میان میبینیم، مردایی که سخت میگیرن به همسرانشون، به زن و فرزندشون، کجا میخوای هزینه کنی؟ برای کی میخوای بگذاری؟ به امیر مؤمنان خبر دادن آقا فلان چشمه جوشید، چه آب چه فراوان، حضرت بشر الوارث، به من چرا بشه؟ به وارث بشارت بده. چی فکر نکنیم هرچی جمع کنیم میمونه برای وارث. در روایت داریم کاری نکنید، روایت قشنگی، کاری نکنیم که زن و بچه شما آرزوی مرگ یا تمنا موتکم بگن ای بابا تا این زنده است که نمیذاره خرج نمیکنه، این زنده است که نمیذاره به بهانه. گاهی هم هست که اون که آدم نگرانه اینه که واژه های دینی رو بهانه قرار بدن. یعنی یه مردی میخواد سختگیری بکنه به بهانه واژه های دینی، میگه آقا در دین فقر سفارش شده، قناعت سفارش شده، زهد بله اگه من خودم خواستم زهد انتخاب بکنم جای خودش، خودم خواستم زندگی قناعت اون جای خودش، اما من حق ندارم سختگیری بکنم، من باید توسعه بدم. پس نگاه دین اینه، نگاه قرآن این است که حتما انفاق داشته باشید، رسیدگی اونم مما تحبون، یعنی اون چیزی که انسان دوست داره از اونی که دوست داره به دیگران واقعا در اختیار دیگران بگذاره.
بسیار خوب. پس دو فقر برای فقرا یک امتحانه و فقرا برای اغنیا باز هم عامل امتحانه.
با عامل امتحانه
که این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. انشالله. خیلی ممنون، متشکر از نگاهتون. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا جای حسینی دعا بکنند و انشالله همه ما آمین.
دعا همون دعایی که در ماه رمضان گفتیم، اتفاقا دعا هم شاهد این است که دین با فقر موافق نیست. یک ماه رمضان بعد از هر نمازی چی گفتیم؟
اللهم
اغنه کل فقیر. ببینید یه دعا پیدا کنید که ما تو دعا از خدا خواسته باشیم، از خدا بخوایم خدا فقر رو به ما بده. حالا تو هفته دیگه اگه بود دوستان پیامکی بزنن فلان جا دعا هست که پیامبری امامی از خدا تقاضای فقر کرده، اللهم اغنه کل فقیر، اشبه کل جای اللهم اکسو کل اوریان، به قول آجای فرهزاد این کلشون هم باید
بکشی.
آره بره. اللهم اکسو کل اوریان، همه برهنه ها، همه گرسنه ها، هیچ فقیری نباشی. حرف دین اینه، اللهم اغنه کل فقیر، یک فقیر در جامعه نباشی.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. تا سلامی دوباره و تا دیداری دوباره همه کنید به خداوند بزرگ و مهربان نیست برم بار دعا حاجا ممنون
عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبة، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أنا العبد موج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريما.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريما.